أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم موضوع وقت در متون دینی اشاره به یکی از احوالات ایمانی انسان است. در واقع یه مفهوم نیست که بشه تصور کرد و ازش آگاه شد، یک حال است که باید کشفش کرد. و روایات ائمه علیهم السلام اشاره به اون حال خود هر انسانی است که بتونه در خودش اون وقت رو کشف کنه. سعی میکنن از زاویه‌های مختلف متذکر اون حال بشن. و اگر خدای نکرده ما از وقت منهای اون حال نظر کردیم یا توجه کردیم یا فهمیدیم، عملا وقت رو در حجاب بردیم. وقت یه چیزیست که باید بیاد و چیزیست که میره. این حرفا نیست که مثلا امروز وقت داریم که دیروز رفت و فردا نیامده پس امروز وقت داریم. نه، وقت اون حال حضور است که با آزاد شدن از زمان و مکان انسان به حقیقت خودش رجوع میکنه، اون حال منکشف میشه براش. بر این مبنا روایت های ائمه رو در نظر بگیرین انشاءالله تا این تذکر باشد برامون. این روایت ها وقتی تذکر شد بعد آروم آروم نظر میکنیم، شرایط خودمونم آماده میکنیم، بعد حال وقت به سراغمون میاد. این که شنیدین میگن وقت به سراغ اهلش میاد، به این جهته که خود انسان با ارادش نمیتونه خود وقت رو به دست بیاره، با ارادش میتونه مقدماتشو فراهم کنه. این حضور در نمازه، شما اراده کنید در نماز حضور قلب پیدا کنید، همین اراده دون شما را از حضور میبره بیرون. الا اینکه در بیرون نماز شرایطی رو فراهم کنید که وقتی در محضر حق قرار میگیرید، اون ذات شما که عین توجه به حق است محجوب احوالات و اراده ها نشه. در اون روایتی که اون جلسه اشاره شد در صفحه 347 امیرالمومنین همین رو میگن چه کار کن که این وقت به سراغت بیاد. بعد در روایت دیگه انشالله ملاحظه خواهید کرد که وقتی وقت اومد که دیگه انسان با حقیقت به راحتی مرتبط میشه. این هم که میبینید ما تو این چند جلسه هی سعی میکنیم مطلب رو با زاویه های مختلف طرح کنیم، برای که میدونیم این چیزیست که در حجاب های مختلف میره. بنابراین جنبه جلسات علنه تذکر است تا این هی حجاب های مختلفش کنار بره، رخ به نمایانه حضرت در این روایت میفرمان احذروا ضیاء الاعمار فی ما لا یبقى لکم ففائتها لا یعود. میفرمان که از این که عمر تو از بین میبری حذر کن. چطوری؟ فی ما لا یبقى لکم ففائتها لا یعود، در اون چه برات باقی نمیمونه تو عمرت از بین میبری، وقت دو صرف چیزی میکنی که رفتنیه، نظر به رفتنی ها میکنی. خب بعدم آخر روایت میفرمان اونی هم که فوت شد از عمرت که دیگه بر نمیگرده. حالا بعدن عرض خواهم کرد این رو تو اون فرهنگ ببرین ببینید الان حضرت چطوری با ما صحبت میکنن که آقا جان تو در بغل گوشت نابودی عمرت خوابیده است، خب از این فرار کن. بعد فرمانی که اینو توجه کن که اون چه که برات باقی نمیماند که مالت نیست. چیا داری توجه میکنی؟ به یه گذشته ای که رفته است و یه آینده ای که نیامده است. من متن پاراگراف آخر همین سفر هم میخونم. اگر انسان در فرصتی که بین گذشته و آینده دارد وارد عمل نشود و باز در این فرصت در گذشته و آینده به سر برد، همه عمر خود را باخته است. اگر یادتون باشد در اون روایت بسیار عالی صفحه 340 حضرت فرمودند فقتنم وقت تکبل عمل، فقط تو وقتت میتونی عمل کنی، نه اینکه عملت این باشد که به گذشته و آینده فکر کنی. ببینیم چه بلایی سری بشر اومده. میگه آقا خیلی کار کردم. چی کار کردیم قربان؟ تحقیق کردم که یه پول بذارم تو بانک برای آینده بچم تا ببینیم بچمون نابود نشه. خب یعنی حالا کجا رفت؟ در آینده بچهش. حالا این آدمی که در آینده بچهش است کی بالاخره از این آینده در میاد؟ هیچ وقت در نمیاد. هول نشید، جدیه مسئله. اینقدر این اختاپوس آینده آینده مدرنیته ذهن را مشغول کرده است که اگه این حرفا برین بیرون بزنیم میگن این اصلا سرش نمیشه آینده داریا. نه حالا بعد بیشتر روشن میشه مسئله جدی است. این آینده بازی ها باعث میشه که عمل ما باشه چی؟ آینده بازی. وقت دازه فکر کنیم عمل کردیم، هیچ کار نکردیم. خب برای اینکه آیندم دوباره تو همین آینده بازی هستی، این که عمل نیست. میفرماند فقتنم وقت، فقتنم وقت تکه بالعمل، تو این وقت حضوری که از گذشته و آینده آزاد شدی باید عمل کنیم. جمله اینه دیگه، میفرماد وگرنه باز در این فرصت در گذشته و آینده به سر میبرد، همه عمر خود را باخته است و با قصه روبرو میشود. حال روایت بعدی را نگاه کنید، حضرت میفرماد بادر الفرصه قبل ان تکون القصه. شما این فرصت ازش استفاده کن قبل از این که به قصه گرفتار شی. ببینید اینا الان بدین دست مدرنیته، میگه یعنی آقا همه حالا بچه جون دست بخون، کنکور قبول شد، دانشگاه برو، پزشک بشو، مطب بزرگی بزن، بعد چی؟ بعدش بعد برات میگم. خب بعد الان مطب میزنه، شما میرین پیش آقای دکتر ماهری که اینجوری زندگی کرده. ما در چه کار میکنی؟ چی دارم؟ یه پول حسابی جور میکنم، یه باغ بزرگ بخرم، مطب بخرم وسط مثلا بزرگترین خیابون اصفهان یا تهران یه مطب بزنم. خب بعدش چی؟ بعدش چی دیگه؟ مشهور بشم، خیلی پول دارم. بعدش چی؟ این فقط تو بعد زندگی میکنه. این از اول فرصت غلط فهمی. میخوای درس بخون، میخوای نخون. ما به بچه‌هام میگفتیم بابا معلوم نیست درس بخونین بهتر بشه وضعیتون، شاید در تهیه رزق راحت تر باشین. اینم نمیدونم، چون رزقتون که دست خداست و کافیست که شما با حرام رزقتون رو از بین نبرید. ما که اطمینان داریم به این دستگاه الهیه، اون اصل برامون بعد میام تو دل اون روایات بقیه موضوعا رو میبینیم، چون پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرمان که اون چنان رزق هر کسی دنبالش میدوه که مرگ دنبالش میدوه، و همینطور که مرگ آخرش آدمو گیر میاره، رزق هر کسی آدمو گیر میاره. خب حالا هر چیز، اینا میگن محکم اندیشه دینی، حالا هر چیزی را باید تو دل این معنا کرد. خب به این بچه کنکور میخواد بخونه چی باید بگم؟ چی آقا، تو یه فرصت اصیلی داری و اون انس با خداست، یه حاشیه‌ای داری که باید بالاخره یه کاری بکنی، یه فنی بلد باشی، یه درسی بلد باشی، یه نونی داری. یه وقت سادم به نور علم تبابت میخواد خدمت به خلق بکنه، خب همین میشه وقت در وقت به سر بردن، که اینم شاز و نداره زلنه فکر نمیکنم ما که گیر نیوردیم همچه آدم های اینجوری، شایدم باشه، انصافنم نمیخوام بگم نیست، من انس نداشتم. حرف حضرت رو اینجا ببینید، میفرماد آقا تو گرفتار قصه میشی. خب حالا شما بیاین یه کار میدانی بکنی، ببینین این آدم ها در هر شرایطی با هر گونه زندگی اگر در حضور حق نتونستن خودشون را بیابن، شما میبینین گرفتار قصه. خب راز قصه این نیست که آقا اگه مثلا ایشون یه مقدار بیشتر درس خونده بود، در این رشته قبول شده بود، یا این مدرک ها گرفته بود دیگه قصه نمیخورد. خب اونم که این مدرک گرفته است که قصه میخوره. راز قصه اینه که انسان از گذشته و آینده آزاد نشده است که در حضور بره. حضرت می فرمان اگه نتونی این فرصت رو استفاده کنی حتما به قصه می افتیم. حالا بحث همونطور که عرض کردم اینقدر حجاب داره که به یه روایت و دو روایت مسئله حل نمیشه، در ضمن که در زمان خودش اینجور نبوده است، در زمان خودش این روایت ها یکیش همه مسئله را حل می کرده است. چرا؟ چون آنی که می گفتن فرصت همه می فهمیدن. مثال می زنیم، مثلا شما ببینید هنر، این لغت هنر، مولوی میگه چی؟ چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. میگه وقتی غرض میاد هنر میره. خب هنر در فرهنگ مولوی یعنی رجوع به حق. میگه آقا چون که غرض بیاد هنر رجوع به حق میره، چی میشه؟ صد حجاب از دل به سوی دیده شد، یعنی حجاب میگیره جان آدم. حالا این هنر اونجا معنیش این، حالا بردن در میان تو امروز، هنری که امروز تو محاوره هست هیچ معنی به اون شکلی که تو فرهنگ ما بوده است در فرهنگ دینی نیست. خب حالا اینجا مجبوریم ما هر کلمه که میخواییم بگیم هنر را هی معنی کنیم. چرا؟ چون ذهن متبادر میشه به این معنی هنری که امروز هست. الان اینقدر ما با مشکل فرصت رو بروم، این لغت فرصت که یکی از بهترین لغت ها در فرهنگ دینی بوده است، امروز یکی از بدترین لغت هاست، عمر کشترین لغت ها شده فرصت. آقا فرصت از دست نده، آقا چکار کنم؟ پول بذار تو بانک پول دار بشی. یعنی میره اصلا فرصتی که معنیش میده در حضور برو، حالا به چه روزی افتاده است؟ اینجاست که خیلی مشکل داریم. برگشت به واژه های اصیل یکی از بهترین کاراست که امروز ما باید انجام بدیم. خود روایت رو امروز معنا کنیم، مدرنیته میاردش در قالب خودش. این جمله بسیار خوب، این چند تا روایت رو نگاه کنید در همون صفحه 348 امیرالمومنین فرماند اضاعت الفرصه قصه، نابود کردن فرصت عین غم است. یعنی هر جا شما این شرایط حضور در محضر حق از دست بدید گرفتار غمید، گرفتار قصه. حالا غمم تازه گم نشد، یه غم داریم بسیار عالی. قصه یعنی اون فشاری که گلو را میگیره آدم دیگه اون تنفس آزاد رو نداره. ازن میفرمان که گم کردی فرصت را، احوالاتی باید در خودت داشته باشه همیشه که بتونی این حضور خودت رو احیا کنی. در همین رابطه این شعر مشهور امیرالمومنین ببینید می‌فرماید ما فاطمزا و ما سیعتی فعین قم فقتنم الفرصت بین العدمین. هی باید اینا بگون به خودتون بگون. حضرت می‌فرماید خب گذشته که رفت، آینده هم که نیومده است و ما سیعتی فعین کو، پس چه کار کن؟ قوم باید یه قیام بکنی. قیام این نیست که دشمن بیرونی را بکشی، بیش از این قیام این است که تو اون که دارد عمرت از بین میبره بکشی. قوم فقتنم الفرصت ها. یعنی غنیمت بشمار فرصت را بین العدم ها. این چه فرصتی است که میشد حفظش کرد بین العدم ها؟ عدم ها که دیگه معلوم است دیگه، گذشته که رفته است، آینده هم که نیامده است. خب حالا اگه ما این فرصتمون رو هم خرج گذشته و آینده کردیم، خب پس دیگه اولا هیچ کاری نکردیم، هیچ کاری نکردیم. این روایت عالی، چون ممکنه است دوستان شده است گاهی مثلا میگن این شعر ممکنه است منتسب به امیرالمومنین علیه السلام نباشه. این روایت برای همین من خدمت عزیزان آوردم که شاهد داره این صحبت. حضرت میفرمان در همین روایت چند سطر پایین، المرء بین ساعتیه، هر کسی بین دو تا ساعتش قرار داره، ساعتی که گذشت، ساعتی که نیامده است. اونا مال شما نیست، شما صاحب این وقت حضور هستی. اگر کسی تونست خب هی با خودش تذکر بده، به خودش نگذاره که گذشته ببردش. ببینین این تمرین میخواد، اینم که من عوض میخوام هی بحثا تکرار میکنم، از نظر خودم اصلا تکرار نیست، برای اینکه حالا بعد میرسیم کسی از تکرار خسته میشه که در گذشته و آینده زندگی کنه. برای همینم تو بهشیش که خسته نمیشه. ببینین تکرار یعنی چه؟ یعنی هی گذشته رفت، دوباره رفت، دوباره رفت، دوباره رفت. ولی کسی که در حال است که تکرار نمیشه براش. تکرار یعنی چی؟ بحثش انشاءالله همین امروز بشه بکنیم خوبه. فقط اینکه شما یه کار کنید، هی تمرین کنین این وجودی بودن خودتون را، در حضور بودن را. متن رو با هم میخونیم. خداوند با نوری که بر قلب انسان می اندازد او را با خودش روبرو می کند. یه قولیه که خدا داده است تا راه را به او بنمایاند. از این به بعد این انسان است که باید مواظب باشد از آن ملاقات گوارا نهایت استفاده را بکند. اولش که از خدا شروع میشه، برای همین هم هر کسی می فهمد حضور رو. بقیه شروع آدم باید بشینه برنامه ریزی کنه نگذره این حضور بره. این که میگن طول عمل، طول عمل، عمل با الف فرمان، یکی از جایی که آدم رو بدبخت میکنه طول العمل، آرزوهای بلنده. چرا آدم رو بدبخت کنه؟ و که آدم رو بره در ناکجا آباد آینده. فرماد که باید مواظب باشد انسان از آن ملاقات گواران نهایت استفاده را بکند، وگرنه آن نور می رود و او برای همیشه محروم می شود. حالا این امیرالمومنین چطوری روایت به ما می دهد؟ می فرمان من وجد ماردن از بن یرتوامن هو، اگر کسی به محل آب گوارایی که از اون سیراب میشد وارد شد، فلم یقتمنه یوشک ان یدمع، اگه نتونست استفاده کند غنیمت بشمارد حالا که وارد یک آب گوارایی شده است که سیراب بشه. میفرمان اگه نتونست اینا فرصت بشمارد، بلد نبود، حالا هم که وارد شده میرد یا گذشته یا آینده. یه مثال همیشه خدمت عزیزان زدم، شما دقت کنید گاهی آدم وسط یک بیابانی یک گل خیلی زیبایی همچی داره تمام عالم را به هم پیوند داده است که آدم را به زیبایی مشغول کنه، به جای اینکه آدم به تماشا بشینه یه خوبست بکنیم بذاریم تو گلدون مهمونه که بیان نگاه کنه. مثل آدم این آدم نیست که چیز نگاه کنه، هم نمیفهمه که این زیبایی را توی این عالم براش خلق کردن که با زیبایی و معنوس بشه، برم تو گلدون که مردم نگاه کنن خلاص شد دیگه، یعنی هیچ وقتی نمیتونه ببینه، یعنی اصلا بلد نیست چیز ببینه. خب حالا بعض موقع بهترین شرایط فراهم میکنن که انسان بتونه در وقت حضور با حق باشه. حضرت فرمود اگه این بلد نباشه، مثال گله برای همین زدم، بچه بلد نیستن نگاه کنن، بلد نیستن بیچاره. خیلی حیفه که آدم بلد نباشه نگاه کنه. به جای اینکه این آدم بلد باشد از وقت استفاده کنه، در حضور بره، وقتش هم مصرف چی میکنه؟ آینده با گذشته میکنه. حضرت فرمان بدون شک این تشنه میموند. یوشک ان یذمع و یطلبه فلا یجده. حالا بعد دنبالش میگرده دیگه پیداش نمیکنه. اینقدر این روایت عجیبه که مدتها بحث میخواد. کسی که دلش یه خورده هوشیار باشه میبینه خیلی حضرت جدی دارن باش حرف میزنن. میگه اینجور نیست که اینا رو بدن یا بعدم بدن، اینا یه لحظه میاد که تو رو در حضور ببره. اگه بلد نباشه استفاده کنی نمیتونی دیگه بعدن گیرش بیاری. مثل همین که مثل یه آب گوارایی است که تو را سیراب میتونه بکنه، بعد نخوای اون که رفت دیگه، تو برای همیشه تشنه میمونی. متن با هم میخونیم. هر من قبل از این که متن بخونیم یه شعری آخر آخر این بحث وقت هست از مولوی، کمک میکنه که این فرمایش حضرت امیرالمومنین ما یه کمی بهتر بفهمیم. صفحه 358 خیلی بحث مفصلیه در مثنوی راجع به این شعر. صفحه 358 مولوی اونجا داستان اون کره اسب رو میگه که با به اصلاح اون اسب اومدن آب، همطور شیطونی میکرده میدود برسن سر آب بشخور آب بخورن. بعد بالاخره رسیدن و معلومه است این کره اسب تشنه، سرشو گذاشت و شروع کرد آب خوردن. این صاحب اسب و کره اسب شروع کرد سوت زدن، دیدن سوت میزنن که مثلا آب بخورن. این کره اسب سرشو بالا کرد که به مادرین داره چه همچی میکنه. گفت که این کار خودش هم میکنه، این دیوونه است. این فکر میکند که ما برای اینکه این سوت میزنه آب میخوریم، ما تشنه مونست آب میخوریم، ریش خود را میکنه. ریشه خدا، یعنی ریشه خودش میکنه با این وقت گذرونی. وقتی تیکش من اینجا یادداشت کردم، میگه بچه جون از کره اسب جان، وقت تنگ و میرود آب فراخ. فراخ اینا همیشه باید باشه. اگه مولوی را حالی که در شعر گفته سه نشناسیم، میافتیم به جفنگیات که حالا چرا اینجا میگه آب فراخ. اینا این اصلا آب نمیبینه تو این شعرش، این وقت میبینه به وسعت ابدیه. وقت تنگ و می رود آب فراخ، پیش از آن که از هجر گردی شاخ شاخ. دقت کنید، میگه اگه در این حضور نری گرفتار چی میشی؟ هجر. هجر یعنی چی؟ دوری. و وقت چی میشی؟ شاخ شاخ، یه روز خونه، یه روز مزاییک، یه روز فرش، تکه تکه میشی. شهر کهریزی است پر آب حیات، آب کش تا بردمد از تو نبات. میگه یک کهریز از کوه آب میریزه، خیلی آبش زلال و خوشگواره. فرماد این حیات تو، این آب حیات، این بقای مع الله، این تجرد مطلق کامل جان انسان، این جنیه دیگه. میگه مثل یک کهریز بسیار مشهوری است که همه جا رو گرفته است، تو میتونی استفاده کنی. پس حالا استفاده کن، عقب نیفت، گرفتار گذشته و آینده نباش. تا چی بنوشی؟ تو از تو حی نبات، اینجا یعنی حیات، میگه از تو حیات فوق حیات. آب کش تا بردمد از تو نبات، آب خضر. وقت ببین چطوری منتقل میکنه. میگه قصه اولیا که این قصه رو میگن که آب کهریز و اینا، قصه ارتباط با خضر است. آب خضر از جوی نطق اولیا میخوریم ای تشنه غافل. بیا مولوی و امثال مولوی گاهی مأمورن که احوالات خودشون رو بگن، اینه نگه دارین، بعد یه شعری تو همین بحثات داریم اونجا کمک میشه برای شرح این. داره میگن مردم کجا نشستی؟ این دین برای شما یه سفره فوق‌العاده گسترده‌ای فراهم کرده. ما از نطق اولیاء الهی آب خضر میخوریم، آب جاودانگی در حضور. فقط خدا جاودان است، کسی که در زیل حضور حق بره جاودان است، وگرنه یا در گذشته است یا در آینده، یعنی مرده است. آب خضر از نطق جوی اولیا میخوریم ای تشنه غافل بیا. یعنی ما یه فکر و فرهنگ هستیم مخصوص خودمون. من زیل همین روایت امیرالمومنین پاراگراف ها میخونم. هر که جایگاه آب گوارایی را که میتواند از آب سیراب گردد بیابد، این که متن ترجمه است نمیخونیم، یافتن آب گوارا در حدیث فوق همان به سراغ آمدن وقت است. حضرت میفرماید میاد سراغت، مینوشی، اگه بخوری جانت رو سیراب میکنی. میگه میاد سراغت و غنیمت شمردن اون وقت رو از دست نده. به این شکل دقت کنید که به این شکل که انسان قلب خود را برای تجلی آن نور از هر فکر و خاطری خالی کند، حرف ما همینه، و از غیر حق جان را منصرف گرداند. در این حال میگویند به پیام وقت عمل کرده است. خب شما برنامه ریزه انشاءالله باید بکنی که چطور، اون که دست شما نیست. الا ان فی ایام دهرکم نفحات فلا ت، امیر از نبی الله حضرت فرمان در زندگیتون یه نفحه‌ای داره، نفحه فوق نفخ است، یعنی یک سروش غیبی بسیار لطیف. الا فتعرضوا لها، خودتون در معرضش قرار بدین. اینجا میفرمان که شما این تجلیات نور غیبی که میاد یه جوری زندگیتون رو تنظیم کرده باشین که حالا که میاد آنی دوباره فیلتون هوا هندستون نکنید، یا گرفتار گذشته باشید یا آینده. پس خود این استفاده کنید، هی تمرین باید بکنیم تا وقتی میایم تو زندگی وارد میشیم میبینیم این ما را مشغول گذشته میکنه یا آینده. احوالات علمای بزرگ خیلی کمکتون میکنه. من بارها عرض کردم، اطمینانم از آن خودشون متذکر هستن، این کتاب راجب ملا عباس تربتی فضیلت های فراموش شده را بخونید. یکی از علمای بزرگی که تقریبا میشه گفت همه عمر در وقت خودشون بودن، خب ایشونه. وقتی این تیکه را مرحوم راشد فرزنده ایشون نقل میکنه، تکرارش برای اینه که این احساس وقت و عزیزان داشته باشن، که میگن که با پدرمون در تهران که داشتیم میرفتیم به جایی برسیم، بعد رسیدیم به میدان بهارستان، حالا زمان رضاخان که خیلی میدان بهارستان از برج میلاد حالا یه ما پوزش بیشتر بوده است. بعد ایشون میگن که من داشتم با یه حرارتی برای بابام شرح میدادم که بابا اینجا میدان بهارستان، این مجلس هست، این شیرا که این طرف و در اون طرفشن خیلی کار شده سینا، دیدم اصلا بابام سرش نوالا نمیکنه. بعد گفتم بابا حرامه؟ فرمودن نه، ذهنم مشغولش میشه. قادم وقتی که یه ذهن خوب نورانی داره میگه بیکارش شیرای رضا خان رو نگاه کنه، داده شیر سنگی ها رضا خان، اینه که دلش نمیاد دیگه. میگم باید آدم زمان خودش را حفظ کنه، نگذره که این شرایط تجلی وقت بره. نتیجهش میشه که به پیام وقت جواب داده. متن بخونیم در همین رابطه است که امیرالمومنین میفرمایند فی کل وقت عمل. اینا ببین چند بار تکرار کردند، یعنی شما در هر وقتی یه عملی دارید. اگر گرفتار عملهای آینده شدید که نیامده است، و یا خاطرات گذشته شدید که رفته است، اصلا در حضور نمیرید. تمرین کنید که میگن از دست رفته است، احوالات علما از دست رفته است، حرفاشون که از دست نرفته، احوالات ائمه از دست رفته. یعنی ما نمیفهمیم که این چه معنی میده که انسان در هر وقت عملی داره، چون وقتم که پیدا میکنیم، فرصتم که پیدا میکنیم، عمل میکنیم یا بی عملی انجام میده. بی عملی چون یا از گذشته یا در آینده، اون که باز یعنی بی عملی. جمله خیلی عالی است، فی وقت فی کل وقت عمل. باز روایت بعدی را نگاه کنید، من اخر الفرصه ان وقتها فلیکن علی ثقت من فاتحه. اگه کسی در اون وقتی که برایش پیش میاد نتونه اون حضور استفاده کنه، مطمئن باشد از دست میده. چرا اینقدر تاکید میکنه؟ بلکه این یه حیله است، یه حیله نفس اماره، که خب حالا بعد یعنی مثلا در محضر حضرت امام رضا واسادی، حالا بنا سلام بدی به حضرت، بعد حالا ذهنیتت مشغول گذشته و آینده بشه، خب دیگه که نمیتونی به دست بیاری. نماز میخوای بخونی در محضر حضرت حق، فقط یه فرصت بهت دادن که در این وقت در این شرایط انس برقرار میشه. خب حالا اگر که ما از این انس محروم بشیم که دیگه این انس نمیاد، که انس بعدی هم که بخوای استفاده کنیم مالک وقت بعدی است، محروم میشیم. ممکن است حساسیت عزیزان کم باشه، اگه حساسیت زیاد شد خداوند کمک میکنه. نمره من تأکید کنم، دست شما نیست، مایوس نشین. شما هرگز نمیتونید اراده کنید وقت به دست بیارید، ابدا. مال شما نیست، مال خداست. شما فقط میتونید شرایطی رو در زندگیتون فراهم کنید که اگه وقت اومد بتونید استفاده کنید. الا فتعرضوا لها، یعنی خودتون در معرضش قرار بدید. نفخه ای آمد شما رو دید و رفت، هر کرا میخواست، یعنی شما چون نتونستین استفاده کنید، هر کرا میخواست جان بخشید و رفت. نفخه ای دیگر بیاید خواجه تاش، حالا دوباره این نفخه میاد. این تمرین این که در حضور برید یه چیزی فوق این حرف هاست. اینا دیگه نه تو هیچ کتابی پیدا میشه، نه تو هیچ مدرسه ای، اینا در مکتب الهی پیدا میشه که انسان بتونه خودش را به نور این معارف در این حضور ببره. من متن میخونم بعد از ترجمه. میگه چون وقتی در وقت قرار گرفتی، خوب دقت کنین، آن وقت هدیه الهی است برای ارتباط خاص با حقایق و اسماء خاص که مخصوص همان وقت است و راهنما به اموری است که شایسته است. یعنی این وقت شما را به یه بصیرتی میرسونه. سالک در همان وقت متوجه همه آنها میشود. یعنی سالک اگر تونست این وقتا با تمرینایی که میکنه آرزوهای دنیایی جا نمیذاره حاکم بشه، غضب، کینه، کبر، این نکبت ها را نمیذاره در زندگیش بیاد، بعد حالا وقتی که خداوند رجوع به این کرد و وقت این را بهش داد به عنوان هدیه، این میتونه استفاده کنه. نتیجه چی میشه؟ در منظرش حقایقی وارد میشه که اینا را نمیتونه جای دیگه گیر بیاره. حال اگر به جهت مشغله های دنیای از آن استفاده نکرد، به خفا می رود. یه چیز عجیبی است این وقت. نورش اومد، بعد شما این احوالات می تونستی استفاده کنید، نکردید، رفت. چی رفت؟ هیچی رفت. خیلی سخت است این عرضم. یعنی حسن آقا که نرفت که آدم بره دنبالش بگرده. مثال بزنم برای که بتونم اینم عرض کنم. شما گاهی دن یه خوابای خوبی که ببینید، فردا هر چی فکر میکنی یادتون نمیاد. اگه یادتون بیاد خواب خوب نیست. خواب ببینید پرتقال میخورید، فرداش بیدار میشیم یادتونه. اما خواب حضوری که به حافظه نیست، که به قلبه. بنابراین فقط ببینید یه حالی بود، نمیدونیم چی بود. بعد از 10 سال 5 سال یه حادثه میبینید، یاد اون حال میفتید. وقت دیگه اینجا معبر کمکتون میکنه که راز این حادثه جنس اون احوالاتی است که اون روز دیدی. می‌خواستم گاهی ببینین چه این راز خواب ها از چه قصه و چه جنسیه. گاهیش اینجوریه، جنس وقت جنسی است که ظهور میکنه در خفا میره، در خفا که میره که شما چیزی نمیفهم، فقط میگه اون حال نیست، ولی زور به ذهنتون بیارین که چی بود. هر چی زور به ذهنتون بیاری پرده دیگر بران بستی بدان. اصلا جنس حافظه این نیست که شما میخوای تو حافظه دنبالش بگردی، این تو قلب بود، ظهور بود، میره در خفا. میبینین دیگه گاهی حال خوش معنوی آدم که میره، این به جهت این است که ظهور کرد، استقبال ازش نکردیم، در خفا رفت. این متن با دقت میخواییم با هم بخونیم. فرماد وقتی شناختی که وقت شرایط توحیدی قلب است. به نظرم با ما اگه اومده باشین اینا تصدیق میکنیم، چون شما در وقت فقط از گذشته و آینده آزاد میشین. خب میگه حضرت حق جزین است، قلب توحیدی میشه در وقت. وقت جنس قلبم توحیدیه، جنس قلب ذات شما از همین جنس است. وقتی شناختیم که وقت شرایط توحیدی قلب است برای اتصال به نور خداوند، میفهمیم باید قلب و وقت را در نهایت توجه حفظ کرد. یعنی آنی به شما میگن که آقا فلانی این حرف را زد، شما میگن اگه دنبال کنید وقت و قلبتون میره. اون آخر خوب کاری کرد، قربون امام سجاد عزیز بره. این دعای مکاره مگه جز اینه؟ میخوام ما رو در وقت نگرداره. تمام این دعای عظیم مکارم که یقیناً از آسمان هفتم نازل شده است، هیچی جزی نیست که میخوان اهل ایمان از این وقتشون محروم نشن. دقت کردیم میگن پشت سر چیزی گفت، بگو خوب کاری کرد، تو خوبی بگو، تو را محرومت کرد. مؤمن نمیگن دیگه. حضرت آقا همین پیروز با نماینده و مجلس که صحبت کردن دقت کردین، فرمودن که با دشمن نباید آدم سازش کنه، اما خب با دوست با دولت خب سازش کنین. این حرفا که آقا ما زیر باری حرفا دولت نمیریم، خب اینا که اون وقت شما را از دست میبرن، میرین از دست. باید با مؤمنین ارتباط داشت تا حضور بمونه، اگه نه عصبانی میشین پس فردا یومینین با دشمنان اسلام راحت تر کنار میان تا با دوستان اسلام. این تذکر اساسی است. ما با آمریکا نباید سازش کنیم، ما نباید با هم سازش کنیم. بعضی این زن و شوهرها بلد نیستن، این میگه ایشون میگه که آقا به نظر من بچه را اینطور تربیت کنیم، اون میگه نه، فکر کرده سر آمریکاست. نه من اعصابم خرد میشه اگه اینجور تربیت کنیم. آخه بابا اینم آدم است، تو هم آدمی، هر دو تا دونم همچه علیه السلام نیست، هیچ کدوم بی خود نمیگی. حالا آدم باید تحمل کنه. خب بگه خب بابا این که امام میفرمان زن و شوهر را گذشت کنند، دقت کنین رازش ها نگفتن کافر را گذشت کنند، مؤمنین میرفتن خدمت امام. برای این که حالا بفرمان این خانم اگه یه نظری بده از مبنای کفر میده یا ایمان، مثلا ایمان تو بگه خب باشه حتی تو میگه. حالا این آقا اگه یه نظر بده از مبنای کفر میده یا ایمان، خب مؤمنن دیگه از مبنای ایمان. خب شما بگو باشه. جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد از جان مردان خدا. این روحیه که آدم نمیتونه در ذیل نور یگانگی خودش نگه داره، به جهت این است که روحش الهی نیست، وگرنه خیلی راحت گذشت واقع میشه. گذشت اولیا به همین جهت هست. وقت اینجا شما تو زندگیتون اگه این گذشته رو نداشته باشین، وقت ندارید، حضور از دست میره. تو وقت سر هیچی آدم هرس هم میخواد، آدم با بوش دعواش بشه نماز شبش نورانی تر میشه، اما با مؤمنین دعواش بشه دیگه نماز شب نمیتونه بخونه. که این جمله رو میگه نهایت توجه برای حفظ قلب و وقت باید کرد. این آدم نید اگه این همسایه اومده از آشغالا رو ریخته در خونش، اگه بریزه در خونهشون خب دعواشون میشه، وقتش میره. خب میره قشنگ جمع میکنه و به اونم نمیگه، نه پر رو میشه. کی پر رو میشه؟ این کسی نیست که شما میخوای باش در بیفتی، که این بنده خدا نمیدونه چیکار بکنه. حیف آدم است که از ساده ترین مسائل تا بزرگترین مسائل آدم وقتش رو صرف این چیزا بکنه. روایت های خیلی خوبی در این در این زاویه داریم که به ما توصیه میکنن نگذارید با این حادثه های جزئی این حال و حضورتون بره. جمله امیرالمومنین رو ببینید، فرمان باد رو آجالکم به اعمالکم. آقا این فرصت هاتون که داره میره دو با اعمالتون حفظ کنید. عملا هم عرض کردیم عمل در مکتب دینی یعنی حفظ وقت، حفظ وقت. میفرماد آقا شما بعد میفرماد وبتا او ما یبقا لکم به ما یزول عنکم. بیاید با اون چیزی که داره میره یا رفته است اون چیزی که مونده است رو بخرید. یعنی حساب کنی خب اون دیروز که رفت، یک ساعت پیش که رفت و من در حضور نبودم، من نه ازش استفاده کنم، نگذرم امروزم که داره میره دو بذارم هم تو بره راست راست باستم از دست بره. فرمان این فرصت‌های فرصت‌هایی است که باید با تلاش حفظش کرد و خریدش. میبینی که دیروز رفت و هیچی گیرت نیامد. مولوی ببینید چقدر عرض کردم گزارش، اینا هایش میگن گزارش. بهترین قسمت های آثار عرفا اون قسمت هست که گزارش میدن از احوالاتشون. خود فتوحات مکشه محی‌الدین اکثرش گزارش فتوحاتشه دیگه. مولوی اینجا قصه غم غربت رو میگه. بهترین حالت برای انسان نیست که در محضر حق قرار میگیره، بعد خودش را هیچ هیچ میبینه، با نهایت طلب و حضرت حق را همه چیز میبینه با نهایت غنا. بعد میگه میدونی من به چی رسیدم؟ در غم ما روزها بیگاه شد. گاه یعنی زمان. میگه ما در یه غم الهیه ای رفتیم که دیگه اصلا زمان معنا نمیده، دیروز و امروز نداره. میگه بهش اینجور نیست. در غم ما، میگه من در یک حضوری رفتم که حالا مینم فقط حق، آمن هیچم هیچ. این غم قربته. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. اشکای امام سجاد رازش اینجا. اگه انسان برسد به جایی که حضرت میفرمان انا اقل الاقلین و ازل الازلین، اینا با کتاب و درس ابدا حل نمیشه. اینا یه حالی است که انسان به لطف الهی باید حس کند که اینا باید به سراغش بیاد. وقت منتظر میمونه، وقت میره دست همسایه رو هم میبوسه، میگه آقا ببخشید که ما یه وقت مثلا به شما دیر سلام کردیم. چرا؟ اینا میارزه، میارزد که اون حضور بیام. روزها گر رفت گو رو، باک نیست دیگه. یه همچی آدمی دیگه برایش نیست که آقا دیروز امروز، اصلا ما دیروز امروز نفهم، دیروز رفت آقا، وای دیروز رفت امروز رفت. انسان میاد فوق زمان میشه. روزها گر رفت گو رو، باک نیست، تو بمان ای آن که جز تو پاک نیست. هر که این دقت کنین گاهی شعراش دو پهلو است، اما از یک شعر دیگهش میشه اونا فهمی. شعر آخر خیلی عقلیه. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد. اگه نه؟ یعنی شما غیر ماهی باشید خب ز آب. هر که بی روزیست روزش دیر شد. بیت اول ببینید، یعنی کسی که ماهی است هر چی آب بخورد بازم آب میخورد، اصلا خسته نمیشه. یکی بگه آقا چند روز مثلا نماز بخوری، چند روز تو بهش باشی، من نیست که رجوع نداره، نمیفهمی. اهل بهش هیچ وقت از بهش خسته میشن؟ چون اینا فوق زمانه. بله، کسی که گرفتار زمانه است میگه حالا امروز فردا چیکار کنیم، منتظر است فردا بره، پس فردا بیا. وقت پس فردا که بیاد منتظر چیه؟ پس فردا بیاد. این حتما خسته میشه. جنس دنیای مدرن ار همین عزا گرفتن اوقات فراغتش رو چیکار کنه؟ مرحوم مجلسی رضوان الله علیه اوقات فراغت داشت؟ مثلا معنی میداد اینا؟ و اونچنان با نور روایات زندگی از هم ازم تعجب میکنن. اسمش نگوشن هرکول شیعه. چطور میشه یه کسی این همه نهایتش مدیریت که کرده از این روایت ها را، دونه دونه این روایت ها را چون شاگردهی داشته جمع کرده. شما بفرمان این همه کتاب را فقط آدم روایتش را بخونه وقت فوق‌العاده است. این بهار مجلسی است، ساده نیست. بهترین کتاب ها را داشته است، همه را دیده است، بهترین شکل روایت را، مثلا یه روایت اگه تو 10 کتاب بوده است این بهترینش داره. یعنی علما اگه یه کتاب از تحف العقول بخوایم از بهار مجلسی میگیریم که از تحف العقول آورده. چرا نمیریم از تحف العقول بگیریم؟ برای اینکه تحف العقولی که مرحوم مجلسی داشته است بهتر از این تحف العقولی است که علما تو باز داره. زحمت کشته است، چه کار عجیبی کرده، چرا این خسته نمیشه، اوقات فراغت نمیخواد که حالا یه جوری هم دولت مشغول باشید که آقا اوقات فراغت برای این جوان ها درست کنید، که نابود کردن خودشون رو در حضور. وقتی بچه ها گم شدن در حضور رفتن ها زندگیشون رو دستشون مونده است چی کارش بکنه. میگه هر که جز ماهی ز آبش سیر شد. حالا دومیشه با این معنا کنی، هر که بیروزیست، هر که دائم رزق معنوی نمی نوشد و نمی خورد روزش دیر شد. هی میگه طول کشید و نیامد و بیچاره میشه، روزش دیر شد. هی دنبال وقت دنبال یه چیزی است در هیچ جا. یعنی اگه کسی گرفتار فرداست، خب فردا که بیاد دنبال چیه؟ پس فردا. پس فردا دنبال چیه؟ پس تری فردا. اصلا این نمیدونه دنبال چیه، روزش دیر شد. میگه حالا چرا اول دوباره بخون، در غم ما روزها بیگاه شد. این گاه رو من منظورمه، پشت سر هر کدوم روایت ها میخوان حرف بزنیم، پشت سر این روایت که میخوام بخونم دیگه نمیشه حرف بزن. این دیگه از عزیزترین روایات است، عزیزم تو خودش هست. حضرت امیرالمومنین میفرمان وقت تو که اعز الاشیا. چرا میگم چون آدم گاهی میگه دیگه این روایت که تو خوندی هم میشه یه جور دیگه معنی کرد. راست میگه، با دنیای مدرن میشه روایت رو از روحش در آورد. میگم آقا یعنی منظور همین بچه‌ها درس بخونن کنکور قبول بشه، ما هم نمیتونیم چیکار بکنیم. اما این روایت چه کارش کنیم؟ وقت تو که اعز الاشیا، میفرماد وقت تو عزیزترین چیزیست که بهت دادم. خب تا اینجا چه میشه توجیه کرد؟ دنبالش ببینید، فشغله به اعز الاشیا، مشغول عزیزترین چیز بکن. عزیزترین چیز خداست. فرمان پس تو اگه وقت دو صرف خدا کردی، عزیزترین فرصت رو از دست ندی. در واقع این روایت دارن به ما کمک میکنن که آقا یه وقتی سراغ تو میان، تو باید نگذری این وقت جز رجوع به حضرت حق جای دیگه صرف بشه. برای کمک به این روایت یه روایت دیگه میخونم، انشاءالله بحث جمع میشه. حضرت امام کاظم به این هشام، هشام یکی از یاران حضرت است و خیلی هم متونی که حضرت با هشام حرف زدن برای ما ارزشمند است، چون به اصطلاح بخواییم بگم شهید آقای مطهری آقای طباطبایی، مرحوم آقای طباطبایی رحمت الله علیه فرمودن وقتی آقای مطهری میمدن من می‌خواستم حرف بزنم، می‌دونستم حرفام ضایع نمیشه. هشام از همون جنس است. ببینید چی میگن بهش؟ فرمان یا هشام اصبر علی طاعت الله، این یک، واصبر عن معاصی الله. خب ایناش که آسونه، بعد الان راه میدم. میگن خیلی خوب هشام، خودم مشغول طاعت الهی بکن. جز در حیاتی که طاعت الهی نیست وارد نشو. آقا میگن بیان بریم این کارو بکنیم، جاش اگه تو طاعت الهی پیدا کرده میری میکنی، اشکال ندادم تفریح هم بره، اما در طاعت الهی تفریح هم میذاریم میریم. اما حیاتمون رو بین این دوتا که در طاعت الهی پایداری میکنیم و سعی هم میکنیم که از معاصی الهی فاصله بگیریم. خب بعد ازت راهکار نشون میدن، میگن که و انما الدنيا ساعت فما مزا فليس تجد له سرورا ولا حزنا. دنیا دو تا ساعت که بیشتر نیست، دو ساعت. یکی این که گذشته است و فلیس تجد له، برا تو شادی و غمی نمیارد گذشته، علکی خوشی نه رفت، نه قصه بخوری که رفت، خوب رفت، نه خوشحال بشی که چه کارایی کردیم که نمیدونم مشهور شدیم، اینم که خوشحالی بی خودیست. میگن نه، اونو بلش کن. و ما لم یعت منها فلیس تعرفه، اونی هم که نیامده است که تو نمیدونی چی میشه، نمیشناسیش، بی خودی چرا از کسی که نمیشناسی میخوای استقبال کنی؟ ولش کن. فصبر علی تلک الساعت التی انت فیها. تا اینجاش مهم نیست، اینا قبلا هم خونده، اما من معنی میکنم. میفرمان یه فرصتی داری که توش هستی، اینا به پایز دست ندی. بعد میفرمان هشام، اگر که میخوایی ببینی چرا علمای بزرگی داریم ولی بعضی هاشون حسرتش نمیخوریم، من مثال میزنم تا این درست بفهمیم. حتما شما میدونین که شخصیتی هستن به نام کتاب تذکرت المتقین را نوشتن، به اصطلاح در شرح حالشون نوشتن، چیه همدانی؟ بهاری همدانی. ایزون از شاگردای اصیل مرحوم ملا حسین قلی همدانی که مشهور است، ملا احمد کربلایی میگن که بهاری همدانی مرحوم ملا حسین قلی ها دزدید از ما. حالا این تعبیر خودشون است، این مرد عجیبی است. این خب ظاهران هم در همدان طلا میفروختند و زرگر بودند و اینا، بلند میشن میرن نجف و این مرحوم آیت الله اصفهانی یه نامه‌ای دارن به مرحوم ملا احمد کربلایی و یه نامه‌ای هم به همین بهاری همدان. حالا ایشون آیت الله یه مخ عجیبی هن، یه فقیه و شاعر و عارف و اینا، یه نامه می نویسن میگن آقا خواهش میکنم یه دستورالعمل به من بده. آقا میگن آخه یعنی چه، خودتون اهلین؟ میگه آقا تو رو به خدا اینا رو بزنین کنار، میدونین که حرف هم اینجاست، شما راهی رو رفتید که خیلی نتیجه گرفتیم و ما نگرفتیم. حالا یه آیت الله عارفی مثل مرحوم آیت الله اصفهانی، مرحوم به مشهور به کمپانی، حالا چون راضی نیستن بگم کمپانی من نگفتم، بعد ایشون با این همه درجه علمی نامه می نویسن به این دوتا بزرگوار که آقا یه دستورالعمل به من بدیم. خب این معنی چیه؟ یعنی قبطه حال این دوتا بزرگوار، یعنی ملا احمد کربلایی یا بهاری همدانی هم خون. چرا؟ رازش کجاست؟ رازش تو همینه. آخر روایت می خونم برای همین می فرمان که ای هشام اگه اینجور که من میگم بری، همه قبطه تو را میخورند. من جلوش نوشتم که آیت الله بهجت. شما ببینید خیلی ها باسواد بودن، خیلی ها درس خوندن، ولی راز آیت الله بهجت تو همینه که اون وقتی که باید فرصت و غنیمت میشمردن، رجوع نور حق به قلبشون میشد، ایشون هم فرصت عبادت و بندگی را به چیز دیگه وانمیذاشتن، اگر نه بیشتر از بقیه عبادت نکردن به قول خودشون. یکی از این شاگرداشون ازشون میپرسه که آقا آیا اون چیزایی که سلمان عبازر میدونستن هنوزم هست؟ شون فرمان بله. میگن چی؟ میگن همینا که من و شما میدونیم. و چرا سلمان عبازر اونجور میشن؟ بلکه اهل وقت بودن. حالا میرسیم یه روایت از پیامبر که من این رو میخوام بخونم و جمع کنم بحثا، که امین دو سطر را در توصیه فوق به نحو بسیار کاربردی انسان را وارد مرحله‌ای میکنن که قلب بتواند با باقی ترین چیزها یعنی خداوند و اسماء الهی مرتبط شود و از آن انوار مقدس بهره مند گردد. چرا اینا آخری حرف گذاشتیم؟ مگه شما اگه از گذشته و آینده آزاد بشید، چیزی جز حق و اسماء الهی نیست که رجوع کنید. خب این معلومه که انسان را در بهترین شرایط قرار میده وقتی که عکسش میشه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اینا را خوب گذروندن، از پایگاه حق رجوع به خلق کردن. حالا میگن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. الان ببینید شما دقیقاً دو نوع مسئول ما تو کشورمون داریم. اونایی که از حق به خلق میاند و رجوع میکنند و وظیفه انجام میدن، اینا روز به روز هم نورانیند و نورانی میکنن. اما اونایی که تو این دستگاه نیومدن، میبینین که گیر میافتن. بیچاره گیر میافتن، گرفتار کینه و رقابت و این چیزا میشن. یه چیزی نیست که فکر کنید اینا را اگه ازش کسی غافل بشه یه قدم هم میتونه به عمرش برکت بده، محال است. وقتی رجوع به حق کرد، از حق به خلق میاد. رفلگری مرحوم، خدا رحمت کنه، رئیس فدایان اسلام نواب صفوی، ایشون میگه که من افتخار میکنم کشور اسلامی بشه، من با مژام خیابوناشو جارو کنم. ببینید وقتی قلب الهی شد، رفتگری خیابونای نظام اسلامی هم میشد معراج. خدا به حقیقت اولیا ما را موفق کنه که در تجلیات الهیه بهترین استقبال و از انوار الهی بنماییم. صلی الله علی محمد و آل محمد.